قبول میکنم. راضی شدن و قانع بودن از کار شما که این نکته شما هم علاوه کردین. خانم طیبه از مزار شریف گفته که یک مهمانی ماهانه فامیلی داشتیم، قرار بر این بود که غذا ساده باشه، خیلی ساده، ما کم کم توقعات بالا رفت و آخرش چی شد؟ برنامه اصلا به هم خورد.
خب این تجربه کردم، سالهایی بوده که مثلا نمی فهمیدم چیزا را و همیشه بدهکار بودم، اما زمانی که به خود آمدم که باید من خودم مثلا با مثال میزنم، ما اول ما سعی میکردیم که مثلا عرض میکردیم تا آخر ما که حقوق میگرفتیم باید قرض میدادیم، باز دوباره ما دیگه تکرار میشد. همین یه بار به خودم آمدم که چرا خودم پسنداز نکنم، چرا با قناعت مثلا همین چیزی را که ما آخر باید اون پول به مردم بدم چرا بر خودم پسنداز نداشته باشه، با این روش مثلا نیستم که زندگی مجا مجور کنم و با قناعت، اما از اول بوش قناعت کردم، آخر بوش دیدم پسندازی دارم و بسیار شیرین بود برام که ما از دستنج خود از مزد خود ما میکردم که ما پسنداز کنم بدون اینکه دستم پیش کسی دراز باشه، بدون اینکه بتونم که با کسی دیگه وابسته باشم.
یقینا ما فکر میکنم، مطمئن هستم که عزیزان شنونده همچنان فکر میکنند. ما یک چیزی در روانشناسی داریم، اونجا میگه که شما نباید خود بالاتر از دیگران فکر بکنید، نه پایانتر از دیگران فکر بکنید، با داشته هایی که دارین شکرگزار خداوند باشین. اگر شما میخواین که زندگی تا رنگ دیگر بگیره و بهتر شوه، شما باید تلاش بکنین، ریاضت بکشین و انسانی باشین که قناعت داشته باشین از زندگیتون. ما مطمئن هستم کسایی که قناعت نداره عزت نفس هم نداره.
با درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد. این شعر پشت بعضی از موترا ممکن است نوشته شده باشه، شما شاید دیده باشین، و مبین جان هدایت از هرات برای ما ایره روان کرده. تشکر از شما هم.
یک چند تا تجربه دارم که تجربه های بسیار ناب بوده برای خودم. عرضم به حضورت که من گاهی دیدم که بعضی زندگی ها در حال پاشیدن، حتی عروس و داماد به دنیا، دو زن شوهری که تازه یک چند ساله که ازدواج کردن، بعد یک سری مشکلات زندگیشان بوده، وقتی که صحبت کردم با دو طرف دیدم که مسئله از اینیست که یا زن خناعت نداره یا مرد سید حریصه، و مشکل وقتی بایشون مطرح کردم که خب ببینید چه بیدن و قضیه رو براشون باز کردم که مشکل شما سر از اینیست که قناعت نداریم، خب یقیناً گاه بداری پیش آمده، به بعضی موارد پیش آمده که طرف وقتی گوش داده به یه حرفا مسئله برش حل شده و باز مبینید که زندگی باز دوباره مشکلی خود شده دوباره به دست آورده.
اینک در خدمت کارشناس کافسوب هستیم، جناب شرف‌الدین عظیمی، و طرح سوال که چطور میتونیم از قناعت به عزت نفس برسیم.
سلام به همه عزیزان کافسوب، صبح هم شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین و سر حال. در موردی که چطور میتونیم از قناعت به عزت نفس برسیم، در موردی سوال باید بگویم که اول یک بحث بسیار خوب در این مسئله و در این مورد و در این مورد سوال مطرح میشه که از نظر روانی قناعت و عزت نفس یک ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ با هم داره. قناعت سبب به عزت نفس و عزت نفس عامل و سبب به قناعت کردن میشه، یعنی هر دو لازم و ملزوم یکی دیگه است، هر دو به یکی دیگه کمک میکنه، هر دو سبب و به وجود آوردن طرف مقابل میشه. یعنی قناعت میتونه کمک بکنه که آدمی با عزت نفس بدرخشه و فردی که عزت نفس بالا داره، اعتماد به نفس بلند داره، ای برش کمک میکنه که قناعت پیشه باشه. اما آدمی که عزت نفس و اعتماد به نفس پایین داره، ای عزت نفس و اعتماد به نفس پایینش سبب میشه که کمتر قناعت کرده بتانه، کمتر قانع باشم، آنچه که داره او را بپذیره. پس اگر بیایم آل روی که چطور میتونیم از قناعت به عزت نفس برسیم، اگر ما بپذیریم با آنچه که به عنوان امکانات زندگی و با آنچه که در خصوص خود ما داریم و از ما است، از او خوشنود باشیم، از او راضی باشیم و سپاسگزار و شکرگزار. این رفتار فرد کمک میکنه که روز تا روز عزت نفس فرد بالا بره، عزت نفس فرد زیاد شوه، فرد از یک حرمت نفس و عزت نفس بلند یا سلف استیم بلند برخوردار شوه. اما اگر فرد قناعت نداشته باشه، فرد قانع نباشه، در مورد نداشته هایش فکر بکنه، همواره این چرت ها و فکر ها و اندیشیدن ها در مورد نداشته ها، عزت نفس، حرمت نفس، اعتماد به نفس و باورمندی فرد را نسبت به خود کاهش میده. یعنی فرد فکر میکنه که من چون ندارم، من چون کمبود دارم، من چون ناقص هستم، پس همه مواردی که من ندارم همه و همه دلیلش نامناسب بودن و بد بودن من است. اگر من انسان خوب می بودم، آنچه که امروز ندارم باید داشته باشم، ای که ندارم پس انسان خوب نیستم. اینی طرز دید و فکر کردن سبب میشه که فرد دچار ناامیدی، ناراحتی شوه و این ناامیدی و ناراحتیش فرد را واداره یا باعث شوه که نسبت به خود و باورمندی های خودش کم تکیه کنه. یعنی اگر ما بیایم قناعت کنیم، اگر ما بیایم قانع باشیم، این به روحیه، عزت نفس، اعتماد به نفس، باورمندی خود ما و کاهش عقده حقارت و حس حقارت ما مفید واقع میشوه، کمک میکنه.
در خدمت شما بودیم با کافه صبح امروز 17 جدی 1403 و طرح سوال که قناعت چه تأثیری بر زندگی داره. فردا در گفتمان موضوعی از چی گپ بزنیم. فردا سه شنبه پرسش موضوعی ما در کافه صبحی است که چی کنیم که فرهنگ قناعت در جامعه نهادی نشه. انشالله که شما را با خود داشته باشیم و ما هم بتانیم به خوبی در خدمت شما باشیم. خداحافظ شما.
عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. با هدف رسیدگی به وضعیت مهاجرین بازگشته به افغانستان، هیئتی از مسئولان حکومتی در سفر به ولایت نیمروز با مقام های محلی دیدار و بر حل مشکل مهاجران تاکید کردند. در سالهای اخیر افغانستان شاهد بازگشت موجی از مهاجرین از کشورهای همسایه بوده و مهمترین چالش‌هایی که مهاجرین هنگام بازگشت به افغانستان با آن مواجه هستند، فقر، بیکاری، نبود سرپناه و دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و آموزشی است. مسئولان حکومتی در یک سفر رسمی به ولایت نیمروز به منظور آشنایی با وضعیت مهاجرین بازگشته به افغانستان و برنامه ریزی برای بهبود شرایط آنان دیدارهای با مقامات محلی داشتند. در این سفر مسئله ایجاد شهرک‌های جدید برای بازگشت کنندگان به کشور با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای استقرار و تأمین نیازهای اساسی آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز در گفتگو با رادیو دری گفت که هیئتی بر ریاست قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح حکومت افغانستان به نیمروز سفر کرده و در دیدار با والی نیمروز بر رسیدگی به مشکلات مهاجرین در هماهنگی با ادارات محلی تاکید کرده است. ساجد تصریح کرد هیئتی به سرپرستی قاری فصیح الدین فطرت به منظور بررسی وضعیت امور مهاجرین به این ولایت آمدند و در دیدار با محمد قاسم خالد والی نیمروز تأکید کرده است که مشکلات مهاجرین به درستی ارزیابی و برای حل آن اقدامات اساسی روی دست گرفته می شود. والی نیمروز هم مشکلاتی را که بر سر راه مهاجرین وجود دارد تشریح کرد. در دیدار مسئولان حکومتی با والی نیمروز، مسئولان بر لزوم تأسیس شهرک‌های مسکونی با امکانات اساسی از جمله آب، برق، خدمات بهداشتی و آموزشی تأکید کردند که این اقدام می‌تواند با عنوان راه حل بلند مدت برای اسکان و بهبود وضعیت مهاجرین بازگشتی در نیمروز و سایر ولایات کشور مطرح شود. سخنگوی والی نیمروز به رادیو دری گفت که والی نیمروز به هیئت گزارش داده که در نزدیکی شهر زرنج مرکز ولایت 1500 جریب زمین به منظور ایجاد شهرکی برای مهاجرین تعیین شده است که باید هر چه زودتر کار احداث آن آغاز شود. والی نیمروز از لوی درستیز قوای مسلح افغانستان خواست تا در بخش‌های دیگر هم شهرکی در 10000 جریب زمین اختصاص داده شود. در مقابل رئیس این هیئت اطمینان داد که به زودی کار واگذاری زمین برای مهاجرین در نیمروز آغاز می شود. در همین حال کارشناسان اجتماعی در نیمروز می گویند مهاجرین بازگشته به ویژه کسانی که پس از سالها زندگی در خارج از کشور به افغانستان برگشتند با مشکلات فراوانی روبرو هستند که از جمله این مشکلات نداشتن خانه یا سرپناه مناسب، کمبود فرصت‌های شغلی و دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و آموزشی است. غلام محمد براهویی آگاه امور اجتماعی در نیمروز در گفتگو با رادیو دری به بررسی چالش‌ها و مشکلات مهاجرین پرداخت و بر لزوم رفع موانع و مساعدت‌های فوری برای کمک به این افراد تاکید کرد. از 4 جنوری روز جهانی شیوه نگارش نابینایان با خط بریل با حضور مسئولان ادارات محلی بلخ و شماری از نابینایان در شهر مزار شریف تجلیل شد. مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در بلخ هرچند از تلاش‌ها جهت رسیدگی به چالش‌های نابینایان در این ولایت خبر می‌دهند، اما تأکید دارند که در سالهای پیش رو این قشر نیازمندی های بیشتری در بخش آموزش، ماشین های خط بریل و سایر تجهیزات دارند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
از 4 جنوری روز جهانی شبه نگارش نابینایان با خط بریل با حضور داشت مسئولان ادارات محلی بلخ و شمار از نابینایان در شهر مزار شریف گرامی داشت. مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در بلخ هرچند از تلاش ها جهت رسیدگی به چالش های نابینایان در این ولایت خبر می دهد، اما تاکید دارد که در سال پیش رو این قشر نیازمندی های بیشتر در بخش آموزش، ماشین های خط بریل و سایر تجهیزات دارند. مسئولان از حکومت و نهادهای مددرسان خواهان توجه به این چالش ها شدند.
در کل اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و امارت تعلیمات تکنیکی و مسلکی امکانات که داشتند با تمام اخلاص در اختیار این قشر مستحق گذاشتند، ولی هنوزم برای حمایت بیشتری ضرورت است. ما باید ماشین‌های بیشتر در بخش خط بریل یا بریلرها را داشته باشیم، ماشین امبوسه را داشته باشیم که در بخش چاپ کتاب‌ها و چفترنامه‌ها برای اس یک ماشین پیشرفته هستند باید استفاده شود.
در همین حال چند تن دیگر از نابینایان که توانستن شیوه نگارش را با خط بریل به گونه کامل بیاموزند میگویند بعد از فرا گرفتن خط بریل تمام مشکلات نوشتاریشان حل گردیده است.
بسیار زیاد نیاز ضروری بر اوناست که باید یاد بگیرن خط بریل، به خاطر از اینکه در خط بریل ما بسیاری از چیزا داریم. ما در اینجا خود نیست، اما در کشور خارجی حتی جی پی ایس جور کردن که در خط بریل نابینایی که میخواید بره در منطقه، اما با همون نقشه همون منطقه را به خط بریل برجسته میسازه. بعد از اینکه خط بریل خوانده و یاد گرفتیم و مختیم دیگه، بالاخره صنف 12 مکتب هستم الحمدلله. در تعلیم در هر چیزی، من خصوصا که اون وقت شعر یا ترانه که میخونم از روی خط بریل میخونم.
گفتنی است که مثلا از روز جهانی شیوه نگارش نابینایان با خط بریل در افغانستان گرامی داشت میگردد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سفیر چین در کابل از آمادگی کشورش در زمینه خانه‌سازی برای بازگشت کنندگان به افغانستان خبر داد. ژائو شنگ سفیر چین در کابل در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان از آمادگی کشورش برای اعمار خانه برای برگشت کنندگان، ایجاد سردخانه‌ها و همکاری در بخش‌های زراعت، صحت و معادن افغانستان خبر داد. قریشی خبرنگار ما در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
کشور چین برای برگشت کنندگان افغان خانه می سازد. سفیر چین در کابل در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا از آمادگی کشورش برای اعمار خانه برای برگشت کنندگان، ایجاد سردخانه ها و همکاری در بخش‌های زراعت، صحت و معادن خبر داد. سفیر چین در کابل با اشاره به پیشینه روابط میان دو کشور اطمینان داد که همکاری چین با افغانستان ادامه می‌یابد. در این حال مولوی عبدالسلام حنفی از موضعی چین در قبال افغانستان استقبال کرد و خواستار همکاری بیشتر این کشور در بخش‌های تولید برق و تجهیز مراکز صحی افغانستان شد. چین روابط دوستانه و خوب با حکومت طالبان دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در نامه به دبیرکل سازمان جهانی صحت پیگیری وضعیت رئیس شفاخانه کمال الادوان در باریکه غزه و تلاش برای جلوگیری از تکرار موارد مانند شکنجه و تجاوز به متخصصان سلامت را خواستار شد. علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در نامه به تدروس آدهانوم قبرسیوس دبیرکل سازمان جهانی صحت تصریح کرد که این نهاد باید به طور فعال وضعیت حسام ابو صفیه مدیر شفاخانه کمال الادوان غزه را پیگیری و برای جلوگیری از ادامه ظلم و جنایت ضد متخصصان مراقبت‌های سلامت تلاش کند. مرندی با اشاره به بحران انسانی وخیم در باریکه غزه در آستانه سال جدید میلادی تاکید کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی نزدیک به 50,000 غیر نظامی بیگناه، اهم از مرد، زن و کودک، جان خود را بر اثر هولوکاست ادامه دار در غزه از دست دادند. و افسود نسل کشی در باریکه غزه که نخستین بار به صورت زنده برای جامعه بین المللی پخش شد به نقطه حساس جدیدی در شمال غزه رسید، جایی که بمباردمان‌های بیامان هنوز هم شفاخانه‌ها و مراکز طبی باقی مانده را در میان سایر اهداف غیر نظامی هدف قرار می‌دهد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ده صبح به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
Amen. صدات ناز نکن تو، با چشم سیات ناز نکن تو. این دو روز دنیا مثل خواب رو گذرونه، آی با هماش دیدی کنی که بهار دوباره گل فشونه. این دو روز دنیا مثل خواب
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
مهربان، مثل هر روز نامت را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، چه خوب و زیباست غنچه روی لبهاست، به هر کسی میرسیم کلام اول ماست. سلام بر روی ماهتان، سلام به دلهای پاکتان، سلام به شمایی که امروز صدای ما رو میشنوید. از حال و احوالتان بگوین، مثل همیشه سالم و صحتمند هستین، مثل روزای قبل لبخند به لب دارین، الهی که خوب و شاد و صحتمند باشین. برنامه شاپرک دوست و رفیق روزهای کودکی شماست، پس ما را در برنامه‌ای که برای خود شماست تنها نگذارین. انالیم شماره های پیامگیر برنامه را براتان میگم. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4.
رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
نازنینا، ما همیشه با دوستا و رفیقها و خارخانده هایمان گپ و گفت داریم. گاهی همراهشان پارک میریم یا خانه همدیگه میریم برای بازی و ساتری. گاهی واده میمونیم که یک جا جمع شویم و بازی کنیم. راستی؟ از واده گفتم. شما دخترها و بچه های قن، وقتی به کسی واده میتین سر قول و واده و گپتان هستین؟ میفهمید چقدر مهم است که آدم وقتی قول و واده میته حتما انجامش بده؟ اگه بخش نمایشی امروز بشنوین، درباره واده دادن و خلاف واده کردن اطلاعات بیشتری به دست میارین. پس با ما باشید.
مصطفی جان، توستی بچیم؟
بله بیبی جان، من هستم.
امرای علی کار داری؟
بله، اونجا هست؟
بله، یک دقیقه صبر کن بچیم. علی جان، بیا رفیقت مصطفی هست، بیا گوشک تلفونه بگی بچیم.
آمدم بیبی جان. الو، سلام مصطفی جان.
سلام، ساعت چند بجه است؟
مگه خودتون ساعت ندارین؟
چرا، ساعت داریم، اما میخوایم به تو یادآوری کنم.
خب صبر کن، ساعت 6 بجه است.
مگه قرار نبود خود ساعت 4 بجه کتابچه ما رو بیاری؟
وی معذرت میخوایم، کلن از یادم رفت.
معذرت میخوایی؟ حالی من چی کنم؟ هنوز کارخانگی های من نوشته نکدم.
خب خیر است، اینال برات میارم.
نه صبر کن، خودم الان میایم. میخوایم به بی بی جان دی کارت بگویم.
نه مصطفی، الو الو مصطفی، ای بابا چرا قد میکنی آله؟
بخیالم که سرت قار است ها؟
بعد رقم میفهمین چی شده بی بی جان؟
نه بچم، تو برم قصه کو ببینم که چی گپ شده بین تو و مصطفی. خوش آمدی مصطفی جان.
تشکر بی بی جان.
جگرخون معلوم میشی بچیم کدام گپ شده؟
بله بی بی جان، شاید علی براتون گفته باشه.
آه، اون موضوع را خواه علی جان برم قصه کرد. گفت که کتابچه خودت گرفته و قول داده که ساعت 4 بجه برات بیاره، اما خب تا بال برات نداده، یادش رفته.
بله، هم جگرخون هستم هم عصبانی.
حق داری بچیم.
بی بی جان، مگه شما نباید از ما دفاع کنین؟ خب بی بی جان، بچی از مصطفی دفاع میکنین؟
بچیم رفیق دق داره، به این کار خودت میگن بدقولی.
بدقولی؟ یعنی من بدقول هستم؟
خب همیشه که بدقول نیستی علی جان، اما متاسفانه در این حصه بدقولی کردی دیگه.
من میدانم که فراموش کردی، اما باید بیشتر فکرت میگرفتی.
خب معذرت میخوایم مصطفی.
علی جان نواسه گلم، آدم بدقول اعتبار و آبرو پیش مردم نداره. اردوی تان فکرتو نبگیرین. وقتی که به کسی وعده میتین، قول بیتین یا یک گپی را میزنین، تمام فکرتو نبگیرین که حتما او کاره و او وعده را در وقتش انجام بتین.
راست میگیم بی بی جان، من باید بیشتر دقت میکردم.
آله که گپش پیش آمد، باش که برتون یک قصه بگویم.
قصه؟
بله آ، یک قصه برات میگم که اخم و ناراحتی خودتم کمتر شو. مصطفی جان، روزی روزگاری در یک جنگل زیبا و سرسبز، زاغکی روی شاخه درخت کاج زندگی میکرد. این زاغک بدقول بود و هر وقت که به رفیقایش و دوستایش وعده میداد تا کاری انجام بده یادش میرفت، یا ای که بسیار دیر او کار انجام میداد. یک روز وقتی که زاغک از شاخچه درخت پایین آمد، سنجاب دید. سنجاب پیش آمد و گفت که سلام زاغک جان، کاری برم پیش آمده و باید برم. میشه از بلوطایم تو مراقبت کنی تا کسی اونا را نورداره؟ من زود تکده پس میایم.
قبول کرد که مراقبت کنه؟
بله ها، اتفاقا زاغک با سنجاب قول داد که مراقب بلوطایش هست. گفت که آ برو، دلت جمع باشه، فکرت آرام باشه، ماوشم طرف بلوطای تو است، بخه برو.
سنجابم رفت؟
بله رفت، اما چند ساعت بعد که پس آمد، با تعجب دید که زاغک به درخت تکیه داده و خوش برده و حتی یک دانه بلوط هم ده دور برش نیست.
وای چقدر بد،
حتما جنگشان خیسته.
بله، سنجاب زاغک بیدار کرد و گفت که کو بلوطایم؟ مگرم تو نگفتی که مراقبشان هستی؟ خی چی شد؟ زاغک فاجعه کشید و گفت که وی بلوطا کجا شد؟ الو توبه مرا خو برده. سنجابم با عصبانیت گفت که تو خو قول دادی که مراقب بلوطایی ما باشی، حال ما چی کنم؟ یک دانه بلوط به من نمونده.
زاغک چی گفت؟
اصلا جواب داشت برای گفتن؟
نه دیگه، چی جواب داشت؟ بالای خود بالا انداخت و چوب طرفش سیل کرد. در می وقت توتی از سر شاخچه پایین شد و گفت که سنجاب، من پایت شنیدم. وقتی که بلوطا را باقی مسپردی، من دیدم که بعد از رفتنت زاغی را خواب برد. من آمدم بلوطایت ورداشتم و دلانه خود ماندم تا کسی اونا را نبره. بلوتایت پیش مستل جمع باشه.
خدا را شکر.
خطر از بیخی گوش زاقه تیر شد.
بله سنجاب نفس راحت کشید و گفت که تشکر توتی مهربان و خوش قول. ازی بباد روی گپ و قول خودت ما حساب میکنم. زاقه که ای گپا را شنید بسیار شرمید. از سنجاب هم عذرخواهی کرد و به خودش و به دوستایش قول داد که دیگه ایج وقت بدقولی نکنه.
چه قصه خوبی بود بیبی جان، تشکر.
مصطفی جان، ما از خودت معذرت میخوایم و قول میتوم که دیگه وعده خلافی نکنم.
آفرین بچیم. مصطفی جان، ما هم از خودت میخوایم که علی جان ببخشی بچیم.
خیر است، پیش آمدم. حالا ما باید کارخانگی هایی من نوشته کنم.
نوشته که بچیم، علی جان هم کمکت میکنه.
دوستای گلم نمایش شنیدین، امیدوارم که خودتان خوش ساخته باشه. دوستای عزیزم، یک پیامک به دست ما رسیده از طرف دوست خوبمان علی یاسین جان. علی یاسین گفته سلام، من 9 ساله هستم از هرات. پدر جان و مادر جان من بسیار دوست دارم. پدر و مادرم وقتی به من وعده میتن انجام میتن و همیشه میگن وقتی خوشحال هستی به کسی وعده نده چون شاید پشیمان شوی. کاملا درست است علی یاسین جان.
شاپرک،
امروز چون فرصت داریم یک پیامک دیگه هم براتون میخوانم. محمد حسین 10 ساله از مهاجرین ساکن مشهد برای ما پیامک زده و گفته سلام به همه شاپرکی‌ها. ما و خورک خورتره محدثه که 8 سالش است هر روز برنامه شاپرک گوش میکنیم و این برنامه را خیلی دوست داریم. ممنونیم از تو خواهرت و همه اونایی که برنامه خودشان شاپرک همراهی میکنن. دوستای گلم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشین. تا فردا که دوباره به خانه های گرم و پر از محبتتان میاییم، با امان خدا.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت میکنیم که با قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بعد رفتم به سراغ چمدانهای قدیمی، عکسهای من و دلتنگی یاران صمیمی. روزهای همه محبوس در انباری خانه، خاطراتی همه زندانی در دفتر سیمی. چمدان‌های قدیمی شعری است از شاعر معاصر علیرضا قزوه. علیرضا قزوه شاعری است که در این 14 دهه اخیر به خصوص در قالب غزل صاحب آثار شناخته شده است. همچنین در عرصه فعالیت‌های ادبی و مطبوعاتی هم همواره فعال و صاحب مسئولیت‌های متعدد بوده است. چمدان‌های قدیمی شعری است روایی، یعنی شاعر در آن یک واقعه را قصه می کند و شعر روایی در غزل فارسی سابقه بسیاری ندارد. بیشتر غزل‌های قدیم فارسی بیت‌های مستقل دارند و در آنها یک جریان بیان نمی شود. شعر از جایی شروع می شود که گویا قبل از آن هم اتفاقاتی افتاده و شاعر آنها را نگفته است و حالا ناگهان می گوید: بعد رفتم به سراغ چمدانهای قدیمی، عکسهای من و دلتنگی یاران صمیمی. روزهای همه محبوس در انباری خانه، خاطراتی همه زندانی در دفتر سیمی. یک نکته جالب در این شعر همین است که شعر روایت‌های بسیار ملموس از آدم‌ها دارد. نمی‌آید یک سر نماد پردازی کند و از درخت و پنجره و نسیم و باغ و گلزار حرف بزند. از آدم‌های حرف می‌زند که آنها را دیده و زیستن در کنار آنها را تجربه کرده است. از این جهت این غزل با غزل‌های شعر کهن فارسی و حتی بسیاری از غزل‌های روزگار ما فرق دارد. شاعر به سراغ دفتر خاطراتش می‌رود و با نگاه کردن به این خاطرات و عکس‌هایی که در آنهاست به یاد روزگار نوجوانی می‌افتد. به این صورت شعر با گذشته گریز می‌زند و روایتی از وقایع زندگی شاعر دارد. او از درگذشت پدر می‌گوید و یتیم شدن خودش در نوجوانی. عکسی که در حرم امام رضا گرفتند او را به یاد پدر انداخته است. رفته بودم به 40 سالگی غربت بابا، با همان سوز که می گفت خدایا تو کریمی. مشهد و عکس پدر، زامن آهو و دل من، گریه هم پاک نکرد از دل من گرد یتیمی. تازه همسایه باران و خیابان شده بودیم، کاشی 14 روبروی کوی نسیمی. طبیعتاً برای هر نوجوان بخشی از خاطرات را خاطرات مکتب و مدرسه می سازند، ولی این خاطرات می توانند ساده بیان شوند که در آن صورت دیگر ما با شعر سر و کار نداریم، ولی می توانند پیرنگی از تخیل هم داشته باشند، مثلا تجزیه کردن شعر در دفتر شیمی. عشق را تجربه می کردم در ساعت انشا، شعر را تجزیه می کردم در دفتر شیمی. از اینجا شاعر بر روایت های از اشخاص می پردازد، از نام های معلمان و دانش آموزان می گوید و سرنوشت متفاوت هر یک را بیان می کند. در واقع شعر چمدان های قدیمی روایت یک جامعه هست، جامعه‌ای که دچار تکثر و تفاوت سرنوشت ها می شود و گویا چیزی که این آدم های متفاوت را با هم پیوند می دهد خاطراتی است که از دیرباز دارند. نام هایی که نه در خاطره ماندند و نه در دل، ساعت جبر شد و غرغر استاد عظیمی، اردوی رامسر و گم شدنم در شب مجنون، رقص موسای عرب، خنده مسعود کریمی. این یکی هست ولی از همه شهر بریده، آن یکی را سرطان کشت، سلامی نه سلیمی. این یکی عشق هدایت داشت با عشق فرانسه، آن یکی قصه نویسی شد در حد حکیمی. و در این میان بعضی از این جوانان انقلابی می شوند و به جنگ می روند، مثل آن که در منطقه فکه شهید می شود، و بعضی ها در دام جریان های سیاسی دیگر می افتند و با خانه های تیمی پناه می برند. آن یکی پنجره‌ای وا کرد از غربت فکه، این یکی ماند، گرفتندش در خانه تیمی. و بالاخره خود شاعر، شاعری که برای همه این یاران دلتنگ می شود و این دلتنگی در نهاد و فطرت همه انسان هست. شعر با بیان این دلتنگی به پایان می رسد. این یکی باز منم، شاعر دلتنگی یاران، این یکی باز منم در چمدانهای قدیمی.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی، شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. دو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه میگذاشتیم. دو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، عشق خود با منی گذاشتی.
دشت زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از مطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و سنگلی شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایه بانی سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره. شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود، همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود، با خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، بر روی عشق خود خانه میگذاشتیم، با خانه های خواب عشقی پخته داشتیم،
دوستان عزیز شنونده برنامه قند پارسی هستید. از رادیو دری مروری داشتیم بر شعر چمدانهای قدیمی اثر شاعر معاصر علیرضا قزوه. انشالله که لذت برده باشید. در ادامه برنامه قند پارسی با ما همراه باشید. در خدمت استاد اسماعیل امینی هستیم، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام دوستان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره این که ما به هر حال هر گونه شعر که میخواییم بسازیم بنویسیم، چه شعر موزون توی قالب‌های سنتی، چه یه گونه دیگری از شعر موزون که به نام شعر نیمایی مشهوره، چه بخوایم شعر آزاد و سپید بنویسیم، به موسیقی احتیاج داریم، به شناختن موسیقی کلمات احتیاج داریم. اگر بتوانیم که اساسا خود موسیقی رو هم بیاموزیم، مثلا نواختن یک ساز رو بیاموزیم یا ادراک موسیقی رو و فهم و تحلیل موسیقی رو یاد بگیریم که خیلی خوبه، ولی اگر مقدور نبود دست کم با موسیقی کلمات آشنا بشیم. من پیشنهادی که دارم برای دوستان که بخواهند با موسیقی کلمات آشنا بشن یکی این که بعضی وقتا بعضی از کلمات رو با خودشون زمزمه کنن. توصیه من اینه که یک کلمه رو مثلا چند بار تکرار کنیم. اگر حدی بخوایم 4 بار مثلا تکرار کنیم. چرا؟ چون خیلی از وزنهای شعر فارسی 4 تا رکن دارن. مثلا میگم که می نویسم می نویسم می نویسم می نویسم، مثلا ننوشتم 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 ننوشتم. خود به خود وقتی کلمه رو اینجوری چند بار پشت سر هم تکرار میکنیم، موسیقیش توی گوشمون میشینه. مثلا مولانا میگه که دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند. این فعلاتون 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 که در وزن هست، ببینید با تکرار یک جمله چطور ساخته شده. به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند. یا مثلا پسر امین پور میگه که باران باران دوباره باران 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 ستاره باران باران، ای کاش تمام شعرها حرف تو بود، باران باران بهار باران باران. به همین ترتیب، یعنی با همین تمرین ساده، ما به تدریج با موسیقی کلمات آشنا میشیم. کلمه هایی که موسیقی شبیه به هم دارن یا کلمه هایی که موسیقی متفاوت دارن و با تلفیقشون ما میتونیم نغمه های مختلفی توی شعر ایجاد کنیم. مثلا رفتم نرفتم، رفتم نرفتم، ببینید چه وزن طربناکی درست میشه. خب نوشتم ننوشتم، نوشتم ننوشتم. این جور تمرین ها، یعنی توجه کردن به آهنگ کلمات، به تدریج گوش ما رو آشنا میکنه با موسیقی کلمات و هم هنگام خواندن شعر و هم هنگام سرودن شعر ما میتوانیم از موسیقی شعر لذت ببریم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست را مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتیست که ما راست پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما و تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.